ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه اول آذر 1394 خورشیدی برابر با 22 نوامبر 2015 میلادی هستیم. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرم‌ترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم. مدت زمان این مجله 30 دقیقه است و همچون همیشه نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم آزاده اسدی و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم. از تو رضا سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. از بلژیک شروع میکنیم. بلژیک بالاترین سطح هشدار امنیتی را در بروکسل در روز دوشنبه هم حفظ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شارل میشل نخست وزیر بلژیک گفته است با تمدید تدابیر شدید امنیتی در پایتخت این کشور، مدرسه‌ها در روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. به گفته او این تدابیر امنیتی به دلیل خطری که جدی و قریب الوقوع خوانده شده در پایتخت برقرار خواهد بود و ایستگاه‌های مترو هم برای سومین روز پیاپی تعطیل خواهند بود. هشدار امنیتی به گفته نخست وزیر بلژیک در بقیه شهرها غیر از بروکسل یک درجه پایین‌تر خواهد بود. نخست وزیر بلژیک اعلام کرده درباره خطر وقوع حمله‌های مشابه هفته گذشته پاریس در بروکسل اطلاعات دقیقی به دست آمده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است روسیه باید در تصمیمی راهبردی به جای مبارزه با نیروهای میانه روی مخالف حکومت سوریه به جنگ علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش بپردازد. باراک اوباما که روز یکشنبه در نشستی در مالزی سخن میگفت با اشاره به سقوط هواپیمای مسافربری روسیه که به تازگی در صحرای سینا رخ داد، خواستار هماهنگی عملیات جنگی روسیه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سوریه شد. حدود 3 هفته پیش گروه حکومت اسلامی مسئولیت سقوط یک هواپیمای مسافربری روسی را بر فراز صحرای سینا بر عهده گرفت. در ایران، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه از خونسا شدن تلاش‌های گروه حکومت اسلامی یا داعش برای ایجاد ناامنی در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمد علی جعفری در حاشیه همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی از برخورد با یک گروه وابسته به داعش در کرمانشاه خبر داد. به گفته فرمانده سپاه پاسداران، اعضای داعش از مدت‌ها قبل در صدد ایجاد ناامنی در ایران هستند، ولی این تلاش‌ها با اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی و همکاری مردم خونسا شده است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فرار فردی پس از دریافت 100 میلیارد تومان از وزارت نفت خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج روز یکشنبه این ماجرا را فساد 100 میلیارد تومانی توصیف کرده و بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است این فرد ماننده بابک زنجانی این پول را از وزارت نفت گرفته است و بعد به کانادا گریخته است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این فرد با یکی از مدیران سازمان بازرسی به صورت تلفنی در ارتباط است و این سازمان توانسته با ضبط به گفته او خانه‌های بسیار شیک و خودروهای او 60 میلیارد تومان را با هماهنگی خود فرد پس بگیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد که جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست محکوم به حبس شده است.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست این برنامه مجله شامگاهی. هشدار محافظه‌کاران در ایران به احتمال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی.
ویژگی مشترک همه اینها این هست که از نزدیکان آقای خامنه‌ای و بیت رهبری هستند یا از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند.
نشست اوپک گازی در ایران، آغاز جلسه سران از فردا دوشنبه در تهران. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید حکم حبس جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست صادر شده است. دریاچه ارومیه جان میگیرد، ورود آب سیمین رود به این دریاچه.
در حال نیاز واقعی دریاچه بین 3 میلیارد تا 5 میلیارد متر مکعب آب در سال هست.
گفتگوی ورزشی و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی ما خواهد بود. اما اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در ایران هشدار دادند که باید مراقب بود مجلس آینده شبیه مجلس دوره ششم، مجلس اصلاح طلبان نشود. اما مجلس ششم چه ویژگی داشت که اصولگرایان نگران هستند تا مجلس آینده شبیه آن نشود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز روز شنبه در یک گردهمایی بسیجیان گفت بسیج نه تنها تابع ولی فقیه است، بلکه اگر احساس کند رهبری از چیزی خوشحال می شود به استقبال آن می رود، ولو اینکه رهبر ایران دستور نداده باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنرانی خود به بسیج هشدار داد که باید حواس خود را جمع کنید تا مجلسی مثل مجلس ششم تشکیل نشود که به تعبیر او مقابل رهبر ایستاد و خون به دل رهبر کرد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
مجلس ششم 5 ویژگی داشت. ویژگی اول این که اکثریت اصلاح طلبان در مجلس حاکم بودند و با دولت اصلاحات هم همراهی داشت. ویژگی دوم تلاش مجلس بود برای مقید و محدود کردن قدرت نهادهای انتصابی مثل نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی. ویژگی سوم تحقیق و تفحص بود از نهادهای انتصابی مثل رادیو و تلویزیون دولتی. ویژگی چهارم تلاش برای بسط حقوق مردم مثل طرح اصلاح قانون مطبوعات که به دیوار آقای خامنه‌ای برخورد، یا محدود کردن گزینش‌ها، آزاد کردن استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره. و پنجم و مهمترین برای نزدیکان آقای خامنه‌ای ظرفیت به چالش کشیدن رهبر کشور رو داشت، بالاخص در نامه‌ای که مشهور شد به نامه جام زهر.
چند روز پیش محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم به خبرگزاری ایلنا گفت اصلاح طلبان با تجربه‌ای که از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 دارند می توانند در بسته‌ترین فضای ممکن به تاکتیک‌های روی بیاورند که نتیجه انتخابات را به نفع خودشان تغییر دهند. محمد رضا خاتمی در این گفتگو سپاه و بسیج را احزاب پادگانی خواند و گفت اگر اصلاح طلبان از ظرفیت‌های خود استفاده کنند، حتی اگر شورای نگهبان تمامی چهره‌های اصلیشان را در انتخابات رد صلاحیت کند، باز هم پیروزی از آن اصلاح طلبان است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
صحبت‌های معنیدار آقای خاتمی نشون دهنده در واقع رویکرد غالب در جریان اصلاح طلب هستش، به خاطر اینکه کاملا عملگرایانه و به تعبیری حداقل گرایانه و واقع گرایانه و نه واقع بینانه در حال عمل سیاسی هستند. البته این پرسش مهم هستش که آیا اصلاح طلبانی که حد صلاحیت خواهند شد در نهایت کسی حتی مثل آقای علی مطهری رو در مجلس خواهند داشت یا نه، و آیا کسی مثل آقای روحانی اصلاح طلب قرارداد میشه یا خیر. نظر میرسه که همون چیزی که آقای حجاریان نرمالیزاسیون توصیفش کرد الان در فضای عمومی اصلاح طلبان غالب شده و با همین نگاه به انتخابات مجلس نگاه میکنن و در این بستر تلاش میکنن که اقدامات خودشون رو تنظیم و حداقلی به پیش ببرن.
به فاصله کوتاهی از اینکه حجت الاسلام موحدی کرمانی به بسیجیان هشدار داد مراقب تشکیل مجلسی شبیه مجلس اصلاح طلب ششم باشند، اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران گفت هیچ کس با هیچ بهانه داخلی و خارجی نمیتواند در مسیر آگاهی مردم سنگ اندازی کند و همه به تعبیر او باید برای اعتلای کشور از ناهمواری ها، دست انداز ها و تریبون های مایوس کننده و تهدیدهای سیاسی نهراسند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران.
فکر میکنم 4 گروه رو آقای هاشمی مد نظر دارند. مهمترینشون ائمه جمعه هستند که چنین تبلیغاتی رو هر هفته به مخاطبان خودشون عرضه میکنند. بعد فرماندهان سپاه و بسیج، برخی از اعضای شورای نگهبان و برخی از اعضای مجلس. ویژگی مشترک همه اینها این هست که از نزدیکان آقای خامنه‌ای و بیت رهبری هستند یا از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند.
هفتم اسفند ماه انتخابات مجلس خبرگان رهبری با مجلس شورای اسلامی به طور همزمان برگزار می شود. برخی از اصولگرایان نگران هستند تا طیف‌های فکری میانه‌رو و اصلاح طلب علاوه بر اکثریت کرسی‌های مجلس شورای اسلامی، اکثریت را در مجلس خبرگان رهبری نیز به دست بیاورند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از هشدار اصولگرایان به پیروزی اصلاح طلبان در مجلس در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی. و سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز دوشنبه در تهران برگزار خواهد شد. نشست این مجمع در سطح وزرای انرژی و کارشناسان کشورهای عضو در 30 آبان شروع شد و فردا دوشنبه هم با صدور بیانیه نهایی رهبران کشورهای عضو به پایان می‌رسد. نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسائل نفت و گاز در بریتانیا، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید که این سازمان از بدو و تأسیس خود تا کنون نتوانسته مانند سازمان اوپک به یک عامل تعیین کننده در بازار گاز جهان تبدیل شود. نصیر شینخاری:
این تشکیلات حتی اسمش هم واقعا درست نیست، چون بهش میگن که مثلا تشکیلات کشورهای صادرکننده گاز، در صورتی که خیلی از اعضای این گروه خودشون وارد کننده گاز هستن. مثلا مصر قبلا گاز صادر میکرد، الان شده وارد کننده گاز. ایران اگه بخوایم نگاه کنیم به اون مقدار گازی که از ترکمنستان وارد میکنه و اون مقدار گازی که به ترکیه صادر میکنه، میبینیم که واردات ایران از صادراتش بیشتر داره. کشورهای دیگه هم هستن مثل امارات متحده که هر چند یه مقدار کمی گاز صادر میکنن، ولی در سالهای اخیر به خاطر بالا رفتن زیاد جمعیت اینا تبدیل شدن به وارد کننده گاز. از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا 3 جلسه گذاشتن و بیشتر راجع به کلیات بود. از موقع تشکیل این گروه تا حالا صادرات گاز این کشورها نه فقط اومده پایین، بلکه قیمت گاز هم سقوط کرده و اینا هیچ وقت نتونستن که به عنوان یک ابزار مؤثر وارد میدون بشن و بتونن واقعا یک کاری انجام بدن که به یاد موندنی باشه.
یعنی به نظر شما مثل اوپک این نهاد نمیتونه در بازار جهانی گاز که مصرفش هم رو به افزایش است، به ویژه در آمریکا و اروپا، نقش تعیین کننده ای بازی بکنه؟
اصلا واقعا میشه گفتش که این گروه از موقعی که تشکیل شده تا حالا نقشش در عرضه گاز جهانی خیلی کمرنگتر شده. مثلا قبلا استرالیا به عنوان یک رقیب محسوب نمیشد، ولی الان استرالیا تا چند سال دیگه فکر کنم میشه بزرگترین صادرکننده گاز مایع و قطر رو در واقع جا میذاره. یعنی قطر الان بزرگترین صادرکننده گاز مایع است یا LNG هستش و در چند سال آینده این نقش برمیگرده به استرالیا.
آقای شیرخانی، چرا این نهاد نتونسته به یک نهاد تعیین کننده حداقل در منطقه تبدیل بشه؟
اصلا کلا نمیتونه بشه، به خاطر اینکه شما نگاه کنین این کشورها با هم رقیب هستن. قطر و روسیه و ایران که 3 کشوری هستن که بزرگترین ذخایر گاز جهانو دارن، اینا هر کدوم میخوان صادرات گاز خودشون رو بیشتر بکنن، سهم بیشتری از بازار جهانی رو به خودشون بدن. حالا شما حساب کنین که چرا مثلا روسیه بیاد کار بکنه که ایران بتونه صادرات گازش رو به اروپا بیشتر بکنه. یعنی چون منافع این کشورها متناقض هستش با هم، فکر کنم وقتی که اینا در مورد همکاری حرف میزنن فقط یک شعاره و عملا اینا با هم همکاری نخواهند کرد.
با توجه به این مسائلی که شما فرمودین، ایران چه نقشی در گذشته داشته و چه نقشی میتونه داشته باشه در آینده این نهاد صادرکننده گاز؟
نقش ایران میتونیم بگیم که یکی از مؤسسین کلیدی این سازمان ایران بوده و قطر و روسیه. تا حالا گفتم نقش ایران به عنوان یک کشور صادرکننده گاز اصلا نقشی نداره، چون بیشتر وارد کننده گاز تا صادرکننده گاز. حالا ایران امیدواره که در آینده بتونه به کشوری تبدیل بشه که بتونه سهم بیشتری از بازار گاز اروپا رو به خودش اختصاص بده و این باعث میشه که در واقع منافع ایران و روسیه و قطر اینا بیشتر در هم میپیچه، یعنی بیشتر تناقضات شدیدتر میشه و فکر کنم که این سازمان در آینده نخواهد تونست به عنوان یک ابزار مؤثری باشه که هم همکاری رو بین این کشورها زیاد بکنه و همین که باعث بشه که قیمت گاز بالا بره، مگه اینکه مصرف جهانی بالا بره و قیمت گاز تقویت بشه.
نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفت و گاز در بریتانیا بود و در گفتگو با همکارم جمشید زند درباره سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز که از فردا دوشنبه در تهران جلسه سرانش برگزار میشه صحبت میکرد. و شماره تلفن 2020-221-1221 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید درباره برنامه های مختلف رادیو فردا با ما تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میان بذارید. در اینجا به تعدادی از همین دیدگاه ها و نظرات گوش میکنیم.
آقای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، ما بازنشستگان آموزش پرورش هستیم که انقلاب را با ریختن شاگردان خود بیرون از کلاس ها راه پیمایی ها را برپا کردیم. حال که از کار افتاده ایم، بیمه درمان و حقوق کفاف زندگی ما را نمی کند. مخصوصا بیمه، انتظار دارید انتخابات شما را شرکت کنیم؟
امام جمعه مشهد و آقای طائب حوادث پاریس رو ساختگی می دونن. یک ضرب المثلی داریم ما در ایران که میگه کافر یا کافر همه را به کیش خود پندارد. جریان سینما رکس و آبادان رو هموطنان فراموش نکردن. آبادان به خاطر اینکه شرکت نفت اونجا بود با خارجی ها در تماس بود، دیرتر به انقلاب پیوست. برای اینکه اون رو برسونن به بقیه شهرها، اون انفجار رو خودشون در سینما ترتیب دادن. در مورد برج‌های دوقلو هم گفتن ساختگیه. چرا مسئله 88 ساختگی نباشه؟
امروز خبر دلخراش 50,000 اثر تاریخی و خطی در دوران احمدی نژاد مفقود شده رو شنیدم. این آقایان دیگه به چه صورتی ثابت کنند که برای نابودی ایران و فرهنگ آن آمدند؟
در اکثر پایگاه‌های بسیج با مفشویی جوانان 18 ساله با وعده روزانه 6 میلیون تومان جهت اعزام به سوریه عضوگیری می‌کنند. وقتی که این همه فرماندهان سپاه با آن همه تجربه در سوریه جانشان را از دست می‌دهند، از دست یک جوان 18 ساله که هیچ گونه تجربه‌ای ندارد در کشوری همچون سوریه چه عملی برخواهد آمد؟ بنده چندین پیام دادم، هیچ یک از پیام پخش نشد.
فرمایشه آقای جان کری خیلی کن القادر نابود کردیم، الداشم نابود درست نیست. آقای جان کری، آقای خمینی 50 سال پیش رساله مانیفست حکومت اسلامی رو نوشتن، اینها همه از اونجا سرچش میگیره. شما باید
ریشه را قطع کنید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. مجله شبانگاهی رو پی می‌گیریم با خبری از ایران. غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه از محکومیت جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست، به حبس خبر داد. او در همین حال اشاره‌ای به مدت زمان این حبس نکرد و گفت این حکم به وکیل آقای رضاییان هم ابلاغ نشده است. همکارم بابک غفوری آذر در این باره با امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن در آمریکا که جزئیات پرونده جیسون رضاییان رو دنبال کرده، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا با وجود گذشته چند هفته از دادگاه هنوز جزئیات حکم مشخص نیست. امید معماریان:
تقریبا 2 ماه هستش که گفته میشه که حکم دادگاه آقای رضاییان صادر شده، ولی همچنان قوه قضاییه از این که اعلام کنه که چقدر ایشون زندان گرفته پرهیز میکنه. ولی خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این پرونده خیلی سیاسی است، چون هیچ دلیل نداره وقتی متهم حکم میگیره بهش اعلام نکنن. طی 2 ماه گذشته بارها مقامات ایرانی اعلام کردن که به دنبال این هستن که به هر حال این پرونده از طریق تبادل زندانی یک جوری حل و فصل بشه. به نظر من اینکه اعلام نمی‌کنن که حکم آقای رضاییان چقدر هست، به خاطر این هستش که انتظار دارن یا چشم دارن به این که به هر حال یک نفر از مقامات آمریکایی باش تماس بگیری و یک دیداری انجام شه و موضوع تبادل مطرح بشه و از اون مسیر جلو بره، و برای اینکه تو اون تبادل احرام فشار خودشون رو از دست دادن، اینها این مقدار حکم رو مخفی نگه داشتن که در اون صحبت‌ها به هر حال بتونن باش بازی بکنن و پایین بالاش میکنن. بنابراین هیچ دلیل دیگه نداره که حکم آقای رضاییان اعلام نشه، واسه سابقه نداره که دادگاه برگزار بشه بگن حکم داده شده ولی 2 ماه اعلام نکنن.
و فکر میکنین چرا حتی ابلاغ هم نشده این حکم؟
دلیل ابلاغ نکردنش همین هستش که چش دارن که این تبادل زندانی انجام بشه، ولی از طرف مقامات آمریکایی به نظر من در ماهای گذشته هیچ جواب مثبتی نگرفتن. برای دولت آقای اوباما خیلی دشوار هستی در شرایطی که خیلی توسط مخالفای خودش زیر فشار و ضرب هست در آمریکا، بخواد برای یک همچین موضوعی هم به ایران باج بده. و با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 1 سال آینده برگزار میشه و الان در حال خیلی شاید قطبی هست، یک همچین حرکتی امتیاز دادن به ایران برای آزاد کردن دو تا شهروندی که هر حال که روزنامه‌نگار هستش یا آقای سنا آبدینی که کشیش هستش یا آقای حکمتی که شهروند آمریکا هستش، میخوام امتیاز بدم بابت اینا که اینا آزاد بشن از نظر سیاسی برای آقای اوباما و حزب دموکرات خیلی گرون تموم خواهد شد و به ضررشون به حال در انتخابات ریاست جمهوری آینده به کار خواهد آمد. ولی اساسا به نظر من در افرادی که در دولت آقای اوباما هستن همچین علاقه وجود نداره به اینکه برن به این سمت که موضوع تبادل زندانی رو جلو ببرن. ولی از طرف دیگه مقامات ایرانی فکر می‌کنن که این شانس دارن که با نگه داشتن جیسون زیان با طولانی کردن زندانش در حال فشار زیاد بشه و این فشارا از این طرف باعث بشه که به هر حال مقامات آمریکایی به فکر یه راه حل باشن، چاره باشن و از این طریق بیان به سمت تبادل زندانی.
علاوه بر نام‌هایی که اشاره کردین، در هفته‌های گذشته شاهد تایید بازداشت یک تبعه دیگر آمریکایی آقای نمازی در ایران بودیم. فکر می‌کنید اتفاقات اون پرونده هم ممکنه که بر حکم آقای رضاییان و مسائل مرتبط با پرونده ایشون هم تاثیر بگذاره؟
به نظر من تمام اینها به هم متصل هستش. جنس دستی آقای نمازی به نظر من با آقای رضاییان و با نگهداری بقیه ایرانی آمریکا یکی هستش و مقامات ایرانی در چندین وقت در شکل‌های مختلف گفتن تنها راهی که میشه مثلا حل کرد این هستش که در حال بعد تبادل انجام شه و هی دارن به قول معروف گروگان بیشتری میگیرن که در مذاکرات در حال خیالی یا بر مذاکرات احتمالا مفرقه انجام بشه، یا اینا فکر میکنن که این مقامات ایرانی فکر میکنن که مثلا بالاخره آمریکا چند خواهند داد به این مذاکرات، اونجا دست ایران پرتر خواهد بود، مثلا یه نفر دو نفر سه نفر چهار نفر پنج نفر خواهند داشت که از این طرف میخوان ایرانیایی که مورد نظرشون است آزادشن شده بیشتری آزاد بخوانن. من این واقعا الان یه شده یک مسئله گروگانگیری و جمع کردن امتیازات که ببینن که در اون مذاکرات احتمالا فکر میکنن که انجام پذیر هست دستشون پرتر باشه. وگرنه پرونده آقای نمازی، پرونده آقای جیسون رضایی، یعنی هیچ کدومش شفافیت نداره، در اعلام نکردن که دلیل دستگیریشون چی است، جرمشون چی است، و بیان اصلا اعلام بکنن و جزاشون هم علنی برگزار بکنن. هیچ کدومشون از روند دادرسی عادلانه برخوردار نبودن.
امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، با همکارم بابک غفوری آذر گفتگو می‌کرد و در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دریاچه ارومیه و روش‌های گوناگون برای احیای آن در کانون توجه بوده. از انتقال آب از رودخانه‌های کشورهای همسایه ایران گرفته تا رودخانه‌های داخلی، همه نظرات موافق و مخالف را برانگیخته است. در آخرین خبر هم عیسی کرانتری، وزیر کشاورزی سابق در ایران و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، به خبرگزاری ایسنا گفته که زرین رود به سیمین رود متصل شده و در نهایت از پنجشنبه 30 متر مکعب آب از سیمین رود به دریاچه ارومیه وارد می شود. در همین باره همکارم الهه روانشاد، دیدگاه ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن در نروژ رو جویا شده.
طرح اتصال زرین رود به سیمین رود یا طرح دیگری به انتقال رودخانه زاب، طرحهای مشابه این خب از جمله مهمترین فعالیت‌های اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه بوده. بودجه خیلی خوبی هم داشتن و خب یکی کم الان داره به بهره برداری میرسه. من فکر می‌کنم مهمترین هاش همین اتصال زرین رود به سیمین رود هست و انتقال رودخانه زاب به داخل دریاچه ارومیه. این از پارسال اعلام شده بود که تقریبا همین موقع دیگه باید موقع بهره برداریش باشه و اتصالش، و زاب رو هم گفتن که احتمالاً 4 سال دیگه طول می‌کشه.
طرح اتصال زرین رود به سیمین رود و در نهایت انتقال 30 متر مکعب آب در ثانیه به دریاچه ارومیه تا چه حد میتونه مفید باشه و عملی؟
ما به هر حال با این طرح میگه که از مهمترین کارهای اجرایی که تو حوزه مهندسی زمین، جو انجینیرینگ اون محدوده حوزه دریاچه ارومیه قرار میگیره، مثلا همین خیلی فعالیت مهمی تلقی میشه. اتصال زرین رود به سیمین رود 180 میلیون متر مکعب آب سالانه به وارد دریاچه خواهد شد، و یا با اون طرح بزرگ رو انتقال رودخانه آب که 4 سال دیگه به بهره برداری میشه، بودن سال 1398 اونجا هم گفته شده بود 300 میلیون متر مکعب. به هر حال نیاز واقعی دریاچه بین 3 میلیارد تا 5 میلیارد متر مکعب آب در سال هست. میبینیم که این دو تا پروژه خیلی بزرگ مجموعه نخواهد تونست، بیش از 10% نخواهد بود در حال. اما نکته مهم نیست که اینها میتونن دریاچه رو احیا کنن یا نه، مهم اینه که این طرح خودشون از زیست محیطی چقدر میتونن قابل تایید باشن و چقدر میتونن مثلا طرح کم خطری تلقی بشن. الان این توجیه که ارده شده برای این اتصال زرین رود به سیمین رود این هست که خب رودخانه زرین رود تو قسمت‌های جنوبی دریاچه میره و آبش در قسمت‌های کم عمره و پخش میشه و تلف میشه، در حالی که به واقع با این طرح کبیرهای کوچولو، یعنی این رودخونه‌ها که آبش جریان پیدا میکنه، به هر حال اینا میرفتن به یک عرصه رطوبت خاک رو در اون عرصه تامین میکردن. عملا دیگه اون ایجاد کبیر جدید مرگ سرزمین در اون محدوده انتهای در رودخانه زرین رود پذیرفته شده. این در ادامه همون طرحی چیزیه که هیچ وقت صراحتاً اعلام نشده، ولی به این صورت است که دریاچه پارتیشن بندی شده، یعنی یک بخش‌های زیادیش بودن 50% مساحت دریاچه پذیرفته شده که هرگز قابل احیا نیست. تمام تلاش‌ها برای به این سمت میره که ما خب آب‌هایی رو که وارد این عرصه گسترده میشه، پخش و پلا میشه، دیده نمیشه توی عرصه، ما اینها رو جمع کنیم، یه جایی ببریم که عمیق‌تر است و اونجا خب به صورت یک لکه آبی ثابت پایداری اونجا داشته باشیم، تحت عنوان اینکه دریاچه کماکان زنده است. اما تیر خلاص قطعی رو میزنن یک نیمه دریاچه که لااقل یک نیمه دیگه دریاچه بتونه باقی بمونه.
آقای کرمی، گفته شده که کشاورزی و سبک و سیاق نادرست اون بخش اعظمی از مشکلات و دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه بوده. در رابطه با کشاورزی همزمان با انتقال آب به دریاچه ارومیه چه میتوان کرد؟
شاید میتونم همین عبارت شما رو من تغییر بدم، یعنی اون چیزی که شما میفرمایید درسته کشاورزی، ولی میتونم اسمش رو بذارم دستکاری نامناسب نظام هیدرولوژیک دریاچه، یعنی که دریاچه خودش یک نظام هیدرولوژیک داشته، یک از خط و رأس ها آبیاری بوده به سمت داخل دریاچه، یک برحال یک حوزه بوده، یک اکوسیستم بوده کل این مجموعه. خب برای کشاورزی ناپایدار اومدن سطح‌های اولا یک توسعه نامناسب کشاورزی بوده، یعنی اراضی از 150 هزار هکتار افزایش پیدا کرده به بین 600 تا 800 هزار هکتار، یعنی عرصه زیر کشت حدود 3 تا 4 برابر افزایش پیدا کرده حداقل. بعد کشت نامناسب، یعنی که یک گونه‌های بومی همون انگور مشهور ارومیه اون رو که یک گونه کم مصرفی بوده عمدتاً کنار گذاشته شده، به جاش مثلا سیب اومده که 13 برابر برای اون آب مصرف میکرده. اینها همش مصادیق کشاورزی ناپایداره که برای جوابگو بودن نیاز آبی این کشاورزی ناپایدار خب سطح‌های متعدد زده شده و اون حقابه طبیعی که وارد دریاچه میشده جلوش سد شده دوباره. حالا این جور طرح‌ها اتصال این رودخونه به اون رودخونه، اینها اون بازی دستکاری اشتباه و غلط نظام هیدرولوژیک به واقع ادامه همون بازی هست. ما تصور میکنیم که با دستکاری بیشتر میشه اون دستکاری‌های مخرب و قبلی رو جبران.
ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن در نروژ با همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد. و پایان بخش مجله شبانگاهی ما گفتگوی ورزشی است. لیگ فوتبال در قاره اروپا امروز یک شنبه هم در شهرهای مختلف این قاره پیگیری شد و شب گذشته هم پیروزی پرگل بارسلونا در زمین رئال مادرید از لیگ اسپانیا و پیروزی پرگل لیورپول بر منچستر یونایتد در لیگ برتر انگلستان هم شاه بیت بازی‌ها بود. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان الان روی خط ارتباطی ماست و با اون نگاهی داریم به بازی‌های امروز و شب گذشته در فوتبال اروپا. آقای غریب خوش اومدید به این بخش خبری. با لیگ اسپانیا شروع کنیم. نتیجه بازی دیشب رئال و بارسا، حتی خوشبینانه ترین طرفدار بارسا هم فکر نمی‌کرد که 4 گل تو زمین رئال به این تیم بزنه.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. بله آقای جمالی، 24% از باخت 4 گله رئال به بارسا گذشته در ال کلاسیکو، اما هنوز این نتیجه غیر منتظره تو صد خبرهای ورزشی دنیاست. خبر اومده که یه جلسه اضطراری قرار تشکیل بشه تو دفتر آقای پرز مدیر رئال مادرید و اینکه رونالدو هم گفته یا جای من یا جای رافا بنیتس سرمربی رئال مادرید. زمزمه اومدن زیندین زیدان هست برای جانشینی بنیتس. امشب یه بازی مهم دیگه هم هست آقای جمالی، یعنی اگر اتلتیکو مادرید در زمین رئال بتیس ببره این تیم رو، حتی جایگاه دوم رئال مادرید هم از دست میره. اتلتیکو مادرید میاد سوم جدول و رئال میره، اتلتیکو میاد دوم و رئال میره سوم. بارسلونا الان 30 امتیازیه در حال حاضر، رئال مادرید 24 امتیاز و اتلتیکو مادرید قبل از بازی امشب 23 امتیاز داره.
یه نگاهی هم به بازی باشگاهی لیگ برتر داشته باشیم. دیشب هم لیورپول در زمین منچستر سیتی صدرنشین لیگ برتر پیروز شد و با یورگن کلوپ یک کار فوق‌العاده انجام داد.
لیورپول داره متحول میشه آقای جمالی. یورگن کلوپ و اینجا وقتی تو دورتموند بود من کارش رو از نزدیک تعقیب میکردم، یه مربی با کلاس، تأثیر گذار و از همه مهمتر بین بازیکنها محبوب، رابطهش با بازیکنها بسیار خوبه. اونجا فکر میکنم جا بیفته. لیورپول یه تیم متحول شده است، یه برد خوب آورد و امشب هم یه بازی بود که تاتنهام تو زمین خودش وستهامو شکست داد. اما جالبه تو لیگ برتر انگلیس قریب صدرنشین بالاتر از منچستر یونایتد و منچستر سیتی و آرسنال به نام لستر سیتی که واقعا با نتایج این فصل همه رو به حیرت
شگفت زده کرده. بله، بیشترین بازی امروز تو سری‌های ایتالیا انجام شد، جایی که دیشب هم یه بازی مهم بود، یوونتوس و آس میلان. یوونتوس 1-0 پیروز شد. از بازی‌های لیگ سری آ اگر خیلی سریع بگین، 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
بله، امشب ناپولی 2-0 در زمین هلاس ورونا برد و اومد صدر جدول، بالاتر از فیورنتینا، دست به دست شده. اما این همه ماجرای امشب نیست. چرا؟ چون اینتر میلان یه بازی داره تو سان سیرو از یه ساعت دیگه حدوداً در مقابل فروزیونه که اگر ببره 30 امتیازی میشه، میاد بالاتر از ناپولی و فیورنتینا، یعنی برای 24 ساعت سه بار صدر جدول سری آ دست به دست میشه.
ضمن اینکه امروز هم فیورنتینا بازی داشت و بازیشو 2-2 کرد با امپولی. بله، وقت نداریم آقای غریب، ممنون از اینکه با ما همراه بودید. در بخش بعدی خبر باز با شما خواهیم بود. مجله بعدی راجب تنیس، فینال تنیس لندن، جایی که جوکوویچ و فدرر با هم بازی دارن. ممنون شنوندگان گرامی، این بود مجله شبانگاهی ما. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.